سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیاً و حافظاً و قاعداً و ناصراً و دلیلاً و عیناً، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. تأجیل در فرج حضرت حجت، افزودن بر تأییدات سید و قائدمون. صلوات ختم فرمید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب، دو سه جلسه ای هست که روی این روایت امام صادق علیه السلام ایستادیم. اذا قام القائم، وقتی منجی ما ظهور کند، لبس ثیاب علی ابن ابی طالب و سار به سیرت علی. امام زمان بعد از ظهور لباس امیرالمؤمنین رو به تن میکنه و به سیره امیرالمؤمنین عمل میکنه. خب، یه نکته رو باید اعتراف بکنیم و اون هم این که این روایت در آغازش یه سوالی از یک سوال کننده ای داره که طرف به امام صادق گفت جد شما امیرالمؤمنین خیلی لباس ساده ای میپوشید، که انا ساده زیسترین فرد جامعه بود، خودش رو با پایین ترین سطح جامعه یکی میکرد. که گاهی حضرت میفرمود شاید در یمامه کسی فقیر باشد. یمامه بیابانهای شرق عربستانه، نزدیکی های بحرین، شاید در اونجاها کسی فقیر باشه و من علی مکلفم خودم رو مثل اون فرد بکنم. امام صادق در جواب فرمود که فلانی، جد من امیرالمؤمنین حاکم بود و این حجم از ساده زیستی رو داشت، من حاکم نیستم. بعد امام فرمود که اما منجی ما وقتی ظهور میکنه لبس ثیاب علی ابن ابی طالب، لباس امیرالمؤمنین رو تنش میکنه. بله، ظهور این حدیث در اینه که امام صادق داره حرف از لباس ظاهری میزنه، جنس تار و پود نخ. ولی واقعیت اینه که اولا به قول ما طلبه ها مورد مخصص موضوع نیست. یه وقت شما خدای نکرده گلو درد میشید، سرما میخورید، میرید دکتر، دکتر میگه شیرینی نخور تا خوب شی. خب بعد دفعه بعدی که سرما خوردی نمیگی دکتر دفعه پیش گفت شیرینی نخور، این سریو شاید دکتر نگه شیرینی نخور. نه، درسته در موضوع دفعه قبل دکتر این حرفو زده، اما میگید بابا این یه قاعده کلیه، هر کسی گلو درد داره نباید چربی و شیرینی بخوره. و قبلا به شما عرض کردیم پوشیدن لباس اهل بیت کنایه از ادامه مسیر اون معصومه، که امام صادق فرمود بابای من امام باقر لباس پیغمبر رو تنش کرد، لباس رزم پیغمبر رو فخطت به تن بابای من گشاد بود، من تنم کردم فکانم آکان. یه ذره داشت لقی میزد، داشت اندازم میشد، داشت سایز من میشد. ضمن این که خب یا امام صادق اگه حرف فقط حرف لباس بود به همین یه جمله اکتفا میکردید دیگه، لبس ثیاب علی ابن ابی طالب، منجی ما ظهور که کرد مثل جد ما امیرالمؤمنین لباس ساده میپوشه دیگه. اون جمله آخر چی بود؟ و ساره به سیرتی. لذا این اشکال مقدر رو خودم دفع بکنم همینجا. باز اون قید آخر حدیث به سیره جدم علی عمل می کند، اینو دیگه نمیتونید قید بیارید بگید سیره جدم علی فقط همون لباس پوشیدن است. نه، خب یکی دو جلسه بحث کردیم، گفتیم منجی به سیره امیرالمؤمنین عمل می کند، یعنی عدالت های منجی، عدالت محوری منجی، عدالت به حمل اولی نیست، به حمل شایع ثناییه، قبلا بحث کردیم. لباس امیرالمؤمنین را به تن می کند، حکمرانی منجی حکمرانی عقلاست، عاقلانه مبارزه می کند. بنا نیست هر کس شیعه نشد از دم تیغ بگذرد. نه، فرصت میده امام زمان همه با حق آشنا بشن. تازه بعد از اون اگر کسی نخواست شیعه بشه، اگه میخواد کافر ذمی باشه، و به زور قرار نیست کسی رو شیعه بکنی، تحت سیطره حکومت حق امام زمان زندگی میکند ولو اینکه مسیحیه. فقط با کسانی جنگ داریم که حرب و نزاع با اسلام دارن، مانع رسیدن حق به گوش مردم میشن، مردم عالم رو ضعیف نگه داشتن، دوگانه مستکبر مستضعفی رو دارن ادامه میدن. منجی فقط با اینا سر جنگ داره. کما اینکه امیرالمومنین هم وقتی به حکومت رسید، دو دسته آدما بودن که با امیرالمومنین بیعت نکرده بودن. یه عده آدمایی که میگفتن آقا ما نمیخوایم رأی بدیم. خب باشه، رأی نده عزیزم، تازه با شما رفاقت هم میکنیم، بلکه بتونیم اثر بذاریم روی شما، هیچ اشکالی نداره. هیچ اشکالی نداره که قیامت با جواب خدا رو بدید ها. از نظر قول معروف فقهی عرض میکنم، مجرم نیست کسی که آقا نمیخواد با امیرالمومنین بیعت بکنه. قیامت توی و خدای خودت دیگه. حالا اسم نمیبرم، امثال سعد ابن ابی وقاص و عبدالله ابن عمرها کم نبودن در جامعه، اسامه ابن زیدها کم نبودن در جامعه، چوبی لای چرخ امیرالمومنین نذاشتن ولی بیعت هم نکردن با حضرت. مولا با اینها برخورد ضربتی نمیکنه. ولی یه وقت یه افرادی تو جامعه هستن که بیعت که نمی کنن هیچ، چوب لای چرخ حرکت تمدن اسلامی میذارن، مثل معاویه. دو تا قبیله در مصر بودن، میگفتن جز این یه استاندار علی قیس ابن سعد، هر کی استاندار علی بشه بیاد مصر، ما جلوش وامیستیم و از مصر اخراجش میکنیم. مولا فرمود به قیس ابن سعد، فرمود نیرو ببر سرکوبشون کن. امنیت ملی، حفظ قانون اساسی امیرالمؤمنین در جامعه آن روز خط قرمز امیرالمؤمنینه. حالا کسی بگه من این قانون اساسی رو میخوام زیر پام بذارم، این حرفا نیست. خب اینا غرض بحث من نیست، بحثی که این هفته دارم اینه، وقتی میگید منجی جنس حکمرانیش بعد از ظهور مثل حکمرانی امیرالمؤمنین هست، پس علل قاعده کسانی میتوانند منجی یاور بشوند، مهدی یاور بشوند، که در زمان امیرالمؤمنین اسطوره های علی یاوری بودند. من چیکار کنم بتونم به درد امام زمانم بخورم؟ ببین به درد بخور ترین انسان های دور و بر امیرالمؤمنین چه شاخصه هایی داشتن. من دیگه از این ساده تر نمیتونم توضیح بدم. این که مولا میفرماد تاریخ بخوانید و اعتبر به ما مزاعن دنیا لما بقی انها، من سر رحد له العبر حجزت هد تقوا عن تقهم فی الشبهه، یا عن تقهم الشبهات. کسی که درست عبرت از گذشته بگیرد، خود به خود نسبت به آینده بیمه می شود. آینده پیش روی من و شما چیه؟ ظهور. من چه کنم نسبت به قصه ظهور بیمه بشوم؟ از گذشته عبرت بگیرید. کیا بودن که دل از امیرالمومنین بردن؟ اتفاقا جالبه، امام صادق علیه السلام وقتی میخوان از فرماندهان لشکر امام زمان مشت نشانه خروار در روز ظهور اسم ببرن، من اعتقادم اینا خدا آمدانه رجعتو گذاشته که بگه ببین سلمان برمیگرده، مالک برمیگرده، مقداد برمیگرده، که بهتون بفهمونم رجعت رو گذاشتم مشتی از نشانه، مشتی نشانه خروار نشان شماها بدهم، که بدانید اگر شکل آنها بشوید لیاقت فرماندهی لشکر از دوجت رو دارید. فکر کنم برای مقدمه کافی باشه. خب اصحاب امیرالمومنین چه شکلی بودن در عرصه سیاسی اجتماعی جامعهشون؟ یکی از ویژگی مشترک های اصحاب امیرالمؤمنین مبارزه دائمی لاینقطع. به قول یه عزیزی اینطوری تقسیم بندی میکرد انسان های متعهد رو، انسان هایی که در نهایت تعهدن، یعنی هر چه در چنته دارن رو میذارن وسط برای مبارزه با ظلم، انسان هایی که مبارزه حد اقلی دارن
کف تعهد رو دارن. حالا این بحث تشکیکیه ها، درصد بندی نمیخوام بکنم، اصل قصه رو میگم. بله حالا یه بیست با احمد هم رفتی، یه راهپیمایی روز قدس هم رفتی، تونستی در ظلم ظالم تزلزل ایجاد بکنی، ولی نابودی ظلم به دست کسانی رقم میخورد که حد اکثری توانشون رو گذاشتن وسط. من همین یه هفته اخیر، چند روز پیش بود، یه فیلمی بهم نشون دادن دوستان، طرف ایرانی که نبود، هیچ، مسلمان هم نبود، میگفت همسر من روزی یک ساعت وقت میذاره کالاهای در فروشگاه ها رو، حالا تو ممالک غرب، تو فرنگ بود، یکی یکی پشت بسته‌بندی‌ها رو مطالعه میکنه، هر آنچه که مرتبط با استکبار و طاغوت باشد و میذاره کنار. نه فقط کالای اسرائیلی نخریم، کالای آمریکایی هم نمیخریم. به میگن تعهد حد اکثری، یعنی اصلا صبح تا شب فکر میکنه به این که من قدم برمیدارم با راه رفتنم چجوری میتونم کمکی به مکتب امیرالمومنین بکنم. ما در امور اخلاقی هم اینو داریم ها، این که گفتم استمرار. مثلا امام صادق علیه السلام میفرماد که یه عملی رو انتخاب کردید، اینو یک سال تداوم بدید. آدمایی که یه شب قدر رو تا صبح نمیخوابن، هزار هزار ذکر میگن، بعد ذکر رو تعطیل میکنن تا سال بعد شب قدر، به نسبت آدمایی که روزی دو دقیقه ذکر میگن ولی استمرار بر این ذکر دارن، روایات ما میفرمان اون استمرار عمل کمی که مستمر باشه مورد تأیید ماست. عملون غلیل یدومون عن یدومون علی احب الالله من عمل کثیر ملول عن. روایات متعدد دارم، حالا من یه دونش رو خوندم. عملی که کم باشه ولی شما روش مداومت داشته باشید، استمرار داشته باشید، این بهتر از اون عمل زیادیه که قطع بشه. حاج قاسم که شهید میشه، من یه هفته از گریه خواب به چشمام نیاد، 20 ساعت مداوم تو تشییع حاج قاسم پیاده روی بکنم، بعد فرداش دوباره برگردم به روال عادی زندگی. حالا مقایسه کن با یه آدمی که روزی نیم ساعت وقت میذاره برای استکبار ستیزی. تشییع حاج قاسم هم شاید یه ربع راه رفته، نیم ساعت راه رفته، روایات میگن این دومیه بهتر. جنس مبارزه کردن اول یاد بگیریم، بعد بریم ببینیم اصحاب امیرالمومنین چه شکلی بودن. اون وقت آدمایی که مستمر مبارزه میکنن، حالت سختی و حالت رفاه براشون فرق نمیکنه، چون استمرار داره برای مبارزه دیگه. بعد قرآن چی میگه؟ قرآن میگه لقد تاب الله علی النبی، خدا فقط توبه پیغمبر رو قبول میکنه، ول مهاجرین ول انصار، و مهاجرین و انصاری که این چنین ویژگی دارن. سوره توبه است. فی ساعت الاسره تبعیت از پیغمبر دارن. والا پای قیمه امام حسین که همه امام حسینی هم. تو ساعت چلو کبابش که من بعید میدونم کسی زده امام حسین باشه. تو اون لحظه سختیه که وامیستن، اونایی که تجربه نشون داده مبارزهای مقطعی هستن، تو ساعت اسرت کنار میکشن. خیلی ها تو این مدت یکی دو سال اخیر، یک سال اخیر که پویش ایران همدل رو افتاد، به من میگفتن شیخ چقدر کمک کنیم؟ گفتم من آدمای سراغ دارم که سرویس تلاششون 1 میلیارد 2 میلیارد گذاشتن وسط، ولی رفتن دیگه پشت سرشون رو نگاه نکردن. تو اون لحظه هیجان شهادت سید حسن نصرالله، تا یه هفته همه تو اوج هیجان بودیم، ماشینشو گذاشت، خونشو گذاشت، ولی یه دادمام دیدن که دیدم، به چشمم دیدم، همون روز شرط کردم بین خودشون و خدای خودشون، هر آنچه از درآمد روزانم رو کسب میکنم، خدایا نصفش مال جبهه مقاومت. سرویس طلا نداشتم، خودرو ماشین نداشتم، روزی 1 میلیون تومان پولی که در میارم، 500 هزار تومنش برای مبارزه با ظلم، 500 هزار تومنش برای خودم. والله که روایات این دومیه رو بیشتر قبول دارم، مداومت. و اگه این روحیه مداومت نباشد، شما تو ساعت اسرت کم میارید. یه روایت باز از قصه ظهور بخونم براتون. امام رضا فرمود آنچه که چشمان شما منتظرشه. هذا الامر در روایات ما غالبا معنی ظهور میاد. قدام هذا الامر، قدام از قدم میاد دیگه، مقدمه، مقدمه آن امر. عزیزان این حدیث رو مجلسی در جلد 52 بهار آورده که مجلد مهدویت، صدوق رحمه الله در کمال الدین آورده که کمال الدین شیخ صدوق کتاب مهدویت. یعنی خیال نکنید فقط من ناصری یوسفی دارم این حرفو میزنم که هذا الامر یعنی ظهور. به خدا قبل ما همه علما اینطور فهمیده بودن که هذا الامری که امام رضا میفرماد منظورش ظهوره. مقدمه آن امر بزرگ ظهور چیه یا امام رضا؟ قتل و بیوحن. قلت و مل بیوح یا امام رضا؟ بیوح یعنی چی؟ قال علیه السلام ای دائم لا یفتر، قتل های پیوسته ای که قطع شدنی نیست. یعنی دشمن به نقطه جوش میرسه، مبارزه رو رستاخیزیش میکنه، حد اکثریش میکنه، بعد ما همچنان میخوایم با همون روحیه حد اقلی مبارزه کنیم. میشه؟ امام صادق علیه السلام فرمود من دو دسته مؤمن سراغ دارم. یه دسته از این دو دسته قیامت مقام شفاعت دارن، یه دسته مقام شفاعت که ندارن هیچ لنگ اینن یکی دیگه دستشون رو بگیره. مؤمنه ها، آدم خوبیه ها، المؤمن و مؤمنان، مؤمنین دو دسته. بعضی از مؤمنین خصلتشون اینجوریه که در سخت ترین تنگناهای دنیا خم نمیشن، ولی بعضی از مؤمنین که خامت زرع، زراعت تازه رو دیدید؟ گندمزار رو تو فروردین اردیبهشت هنوز زرد نشده، سبز، شبیه شالیزاره، به اون میگن خامت زرع، به قول معروف زراعت تازه. یه ذره باد بهش میخوره سری خم میشه. تو عوج بهی احیانا و تقوم بهی احیانا، خم میشه دوباره قدش راست میشه. با هر بادی که میاد یه ذره خمیده میشه، ولی هرچی این گندمه، این زراعته بیشتر آفتاب میخوره، خشکتر میشه، زردتر میشه رنگش، مقاومتش هم جلو باد بیشتر میشه. امام میفرماد اگر شما که خامت زرع باشید تو سختی های آخر زمانیه خمشید، آدم خوبی هستید، نمیگم آدم های بدی هستید، ولی شما یشفع ولا یشفع، شفاعت میشوید که شفاعت نمی کنید. یعنی نیاز داری دیگه یکی اونور دست تو بگیر. ولی اون آدم هایی که اهل مقاومت هم، حالا میگم مثالاشو آمدانه، اصلا بحث ساره به سیرت علیین آوردیم پسر که بگم امام صادق چرا فرمود سلمان فرمانده لشکر امام زمان میشه در روز ظهور، مقداد فرمانده لشکر امام زمان میشه در روز ظهور. اینا مقام شفاعت دارن، با اینکه شهید هم نشدن. مقداد تو بستر از دنیا رفت، سلمان تو بستر از دنیا رفت، به مرگ عادی به ظاهر رفتن از دنیا. مقداد به نظر من همین یه گزارش براش بسه که شما روحیه این آدمو بفهمید چجوریه. خلیفه دوم از دنیا رفت، شورای شش نفره خلیفه دوم برگزار شد. اون شش نفری که خلیفه دوم تعیین کرد، از دل این شش نفر حاکم سوم جامعه اسلامی مشخص بشه. خب یکی از این شش نفر امیرالمومنین علی ابن ابی طالب بود. این افرادی که میرفتن تو جلسه شورا، خب طبیعتاً یه نفر همراه رو میتونستن با خودشون ببرن، رئیس دفتر رو به قول معروف مثل امروزی، آره، با خودشون میبردن تو جلسه. آن کسی که همراه امیرالمومنین وارد شورای شش نفره شد امام مجتبی علیه السلام. مقداد اومد دم در شورا، رو کرد به این نگهبانای دم در، گفت ادخلونی لله علی نصحان، اجازه بدید من وارد این جلسه شورا بشم، تکلیف شرعی دارم، میخوام برم یه نصیحتی بکنم. فرض بفرمایید مثلا میخوان راجع به فلان اتفاق مهم جامعه در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیم گیری بکنن، من و شما که یه آدم معمولی جامعه هستیم میریم دم در، میگم آقا یه دو دقیقه بذار من برم داخل یه حدیث بخونم، من تکلیف کردنم، میخوام یه نصیحت بکنم. فابوا عن، گفتن برو رد کارت، مگه بچه بازی هر کسی بخواد بره تو؟
مقداد دید راش نمیدن. گو خب یه چیز دیگه، ادخلو رأسی، تن من بیرون بمونه، خودتون سر منو از در ببرید داخل، من یه جمله نصیحت کنم بعد خودتون سر منو بیرون کنید، هلم بدید دوباره بیرون. فعبا و ان گفتن مگه بچه بازیه، برو رد کارت. مقداد گفت پس شما هنوز شیعه علی نشناختید یعنی چی؟ از پشت در داد زد گفت لا اقل فلا یبای او من انهزم یوم احد، اقلن به فراری احد رأی ندید. شما از این گزارش چی میفهمید؟ مقداد چجور آدمیه؟ هر چی طاغوت ها جلو پاش میخوان مانع بذارن، این آدم مانع نمیفهمه یعنی چی. جسممو نمیذاره برم، تارهای صوتیمو که نبسته که، داد میزنم. نمیدونم میدونید یا نه، مقداد جزو پولدارترین آدمای ساکن شهر مدینه بود. اول حکومت پیغمبر اولین خانه گچساز مدینه مال مقداد بود. جنگ بدر لشکر اسلام دو تا مرکب جنگی داشت، مرکب جنگی یعنی اسب، شتر داشتن ولی اسب نداشتن. خب اوج فقر بود دیگه، جنگ بدر اولین جنگ سال دوم هجریه، جا خواب ندارن، مسلمان ها سر رو سنگ میذارن تو مسجد پیغمبر میخوابن، اوضاع مالی وخیم. دو نفر مرکب جنگی داشتن، اسب داشتن، یکیش مقداد بود. به نظرم یه سر و گردن که چه عرض کنم، چند سر و گردن از بقیه پولدارتره. و کان من رومات، قناص زن پیغمبر بود، بزن بهادر، نوشتن توی یه جنگ یه تنه به صد نفر زخمی زد. حالا یه روزی همین مقداد، اصلا هنوز حکومت پیغمبر تموم نشده و پیغمبر هنوز زنده است، حدیث داریم امیرالمومنین میفرماد دو روز بود نون گیره من و زن و بچه ها، فاطمه و بچه ها نیومد. رفتم تو باغ یه پیرزن یهودی، شروع کردم کارگری کردن، چاه کندم، به آب رسیدم، چند تا دونه خورما قوت اون روز نصیبم شد، مزد گرفتم، روز مزدی کار کردم، عازم منزل شدم امیرالمومنین. فرمود نزدیکی های منزل مقداد رو دیدم، رنگ و روش زرده. چته مقداد؟ گفت منم دو روز نون گیره خودم و زن و بچه‌ام نیومده. اینم یه نکته ایه تو پرانتز ها، آی اونی که اسم خودت رو گذاشتی منتظر ظهور امام زمان، امیرالمؤمنین از سهم غذای خودش و فاطمه و بچه ها به مقداد و زن و بچه مقداد داد. فرمود یه روز دیگه من و فاطمه و بچه ها گرسنگی رو تحمل کردیم، مقداد و زن و بچه شکمشون سیر بشه. چیه نکته ای که میخوام بگم؟ هیچ وقت در مواسات رو دست امام زمانت نمیتونه بلنش. تو یه سرویس طلا دادی برای جبهه مقاومت، باری کلا، ولی مطمئن باش اگه شیعه ای سر گرسنه زمین گذاشته یه گوشه دنیا، امام زمانت هم شکمش سیر نیست. چی کار به آدمای دورت داری؟ تو بگو یعنی امام زمان من امشب گرسنه میخوابه بعد من بدون دغدغه عبور کنم؟ سیره دیگه، مگه نگفتی امام زمانت ساره به سیره علی ابن ابی طالب، به سیره امیرالمومنین عمل میکنه. سیره امیرالمومنین اینه، مقداد گرسنه باشه من علی غذا از گلوم پایین نمیره، اول غذا رو میدم به مقداد و به زن و بچهش، فردا روز سوم من و فاطمه و بچه ها غذا میخوریم. فتعمل، فکر کن بهش. خب سوالی که میخواستم مطرح کنم این بود، مگه مقداد جز پولدارتر اینا نبود؟ چی شد که میگه دو روز آقا نون گیرم نیومد؟ به خدا منتظران ظهور رو اگر در روایات فقط من بشینم متن حدیث رو از بالا تا پایین براتون بخونم، امام فرمود المنتقلت و دارهم، اینا یه سره در حال انتقال خونه هاشون هستن. این انتقال خانه به معنای مستجریه، به معنای اینه که هر جا تکلیف جهادیه اونجا اولی نفر اینا رو میبینی، امروز لبنانه، فردا پاکستانه، پس فردا خوزستانه، هر جا خلایی در جهان اسلام باشه اولی نفر اینا رو پیدا میکنی. واسه شرایط امنیتی جهادیشونه فرماندهان جبهه مقاومت یک سره مجبور بودن خیلی هاشون
منازلشون رو عوض کنن. هرچی هست روایت میفرماد یکی از ویژگی های منتظران ظهور المنتقلت و داروهم، اصلا شبیه من و شما زندگی نمی کنن. فرمود منتظر ظهور کسیه که ازا مرزه لم یو آدو، مریض میشه کسی عیادتش نمیره، این معنی گمنامیه ها. تشییع شهدای مدافع حرم افغان و سالهای پیش یادتون بیارید، در 12 سال پیش 4 نفر 5 نفر 6 نفر زیر تابوتاشون رو میگرفتن. ازا قابل هم یفتقدو، اینا اصلا یه روز تو جلسه نیان هیچکی نمیگه فلانی چرا نیامد. ببین من سخنران نیام همه میگن سخنران چرا نیامد، ولی میفرماد اونا اینقدر گمنام مبارزه میکنن اصلا خیلی متفاوتن. یه روز تو جلسه نیان هیچکی سراغ اینا رو نمیگیره. آدمای به درد بخوری که تو چشم نیستن. خب چی شد مقداد یه اونجوری فقیر شد؟ خبت بگم اینا آره گو خنوکان قمار بازی به تو باخت هست و بودش. یه روزی رفت یمن یه قبیله یو دید که در اوج فقر، گفتی پولدار بود دیگه، همه زندگیشو علامه سید جعفر مرتضی جبل عاملی در از سیم سیرت نبی آورده، همه زندگیشو مقداد فروخت تو اون قبیله در یمن خرج کرد، همه رو مسلمون کرد، پاشد اومد بخان شیعه علی کرد. گفتی هفته قبل اینا همه فهم مبارزه میکنن، منظور از همه فهم چیه؟ یه فیلمی این ملعونهای اونور آبی ساخته بودن، یه سکانسی داشت تو این فیلمه، میگفت که تا حالا فکر کردید دو هفته اگه پزشکا تو مملکت نباشن چی میشه؟ کلی آدم میمیرن، مملکت یه هفته هم بدون پزشکا نمیشه. تا حالا فکر کردید که حالا دو هفته در حرم ها بسته باشه چی میشه؟ حالا او چون معنویت رو نمیفهمه یعنی چی، یه همچی حرفی زد. او که دشمن است باید این حرف رو بزنه. حالا من و شما داریم با هم در اون مجموعه این خودمونیم دوره هم با هم صحبت میکنیم. وقتی حاکم دوم بعد از پیغمبر میگفت لولا علیان لحلک عمر، اگه علی نبود من یه هفتم نمیتونستم مملکت داری کنم، یعنی مولا یه جوری زندگی میکنه یه هفته نباشه همه نبودشو حس میکنن، نبودشو حس میکنن در خیر رسوندن ها. یهو یتیما میگن امشب گرسنه نموندی. ولش کن، حکومت حکومت کیه الان؟ اصلا به این زاویه قصه فکر نکن، به این فکر کن که شیعه مرتضی علی که از این جنس شیعیانم به درد امام زمانشون میخورن چون امام زمان لباس این علی رو تنش میکنه، اینا این شکلی هن که اگه یه هفته تو محل نباشن آره گمنامن ها، ازا قابل هم یفتقد و هیچکی نمیفهمه فلانی بوده، گمنامیه به جای خود، ولی خلعه نبودنش باید حس شه. واقعا ما تو محل این شکلی؟ خودمو میگم نفر اول. سلمان سالی 5000 درهم عطای حکومتی خود را 10 برابر حقوقی نظامی بود می آورد وسط مردم به فقرا می داد، می گفت بگیرید از طرف شیعه علی ابن ابی طالب بخورید دعا به جون علی کنید، بعد به کد ید بازور بازوش کار می کرد، خرج روزمره خودشو در می آورد. یه ذره فرق داشتن با ما انگار. حالا من این استمراره رو این هفته هم نرسیدم تمومش کنم، هفته هایی بعد ادامهش میدم. ما هنوز پرونده عمار رو باز نکردیم. یه جمله از عمار بگم. پیغمبر فرمود پسر سمیه یعنی عمار لم یخیر بین الامرین، هیچ وقت بین دو کار مردد و مخیر نشد الا اختار اشد هما، مگه اینکه سخت‌تره رو انتخاب. یه دریا روزه تو این یه جمله خابیده برای حدیث نفس کردن خودمون. تو هیئتی، زندگی زن و شوهری، هر جایی جامعه که هستی کاری ندارم، تو خونه کدوم کار سخت‌تر است؟ تو اگه مؤمنانه زیست میکنی باید اون سخت‌تره رو انجام بدی، آسون‌تره رو بذاری برای همسر. زن و شوهر که علقه دارن به هم، بیا وسط جامعه المومنون اخوه رو تازه باید پیدا کنی. همه یه دونه یه دونه آجر و سنگ می آوردن برای ساختن مسجد پیغمبر، عمار دوتا دوتا می آورد. همه یه شیفت یه شیفت می اومدن کار جهادی می کردن، عمار دو شیفت دو شیفت می آورد. لم یو خیار بین الامره. بعد دیگه وقت من هم سر اومده دیگه، بعد یواش یواش فیضو واگذار کنیم به دوستان. این آدم ها یه خصلت دیگه هم دارن، نتیجه کارشون رو میخوام عرض بکنم، دلی از ولی خدا میبرن دیگه، رابطه یه طرفه نیست، رابطه دو طرفه است. آیون خانوما، من یه بار بالا قبر حضرت زهرا دیدم امیرالمومنین حسرت از دست دادن فاطمه را خورد، آرزوی مرگ کرد. فاطمه علی از یک چیز میترسد، انت طول حیاتی بعدک، میترسم بعد از تو زیاد زنده بمونم. دیگه گذشت، من ندیدم تا جنگ صفین بالا پیکر عمار، امیرالمومنین وقتی رسید بالا بدن عمار فرمود ایل موت، ای مرگ، کم من خلیلن، چقدر رفیق صمیمی داشتم، به هر کی دل بستم از من گرفتیش، ارحنی یا موت، بعد عمار منم راحتم کن مرگ. شما چی کار کردید که اینجوری دل از ولی خدا بردید؟ یه شهیدی داشتیم، حالا دمدمای کربلا بگم، اونم دیگه باید شهید شده باشه به دست ابن زیاد، مؤذن امیر المؤمنین بود، جویریت ابن مسحر مؤذن امیر المومنین بود. این هر وقت تو کوفه با امیر المومنین قدم میزد راه میرفت، یه دو سه قدم عقبتر از مولا راه میومد. با ادب نسبت به امامو باید رعایت بکنیم دیگه، شونه به شونه امامش راه نمیرفت. امیر المومنین برمیگشت نگاهش میکرد، میفهمد جویره، من که راه میرم تو کنار من راه بیو. آخه آقا زشته، باید پشت سر امام من حرکت بکنم، حرمت داره ولی خدا. امیرالمومنین فرمود جویره، انی اذا رأیتو که هویتو، من هر وقت نگات میکنم هواتو میکنم، کیف میکنم. این کیفو از من علی نگیر. اینا این شکلی بودن که ولی خدا حسرت از دست دادنشون رو میخواد. بمونه این بحثو، من نقطه نمیذارم که بتونم جلسات بعد ادامهش بدم. السلام علیک یا بنت امیر المؤمنین یا جبل الصبر ایتها الزینب. چند روزی هم داریم تا میلاد خانم حضرت زینب. به دلم افتاد امروز توسلمونو در خونه حضرت زینب ببر. وقتی خانم از اسارت برگشت مدینه، اول کاری که کرد رفت کنار قبر پیغمبر، پیراهن خونین حسینش رو رو قبر پیغمبر انداخت. یا رسول الله، این پیراهن حسینته، اثر 69 ضربه شمشیر و نیزه رو این پیراهن. بعد علامه مجلسی میگه رو کرد زینب کبرا به قبر مادرش فاطمه، افاطم تنظری السبایا، مادر یه نگاه به این بچه های قد و نیم قدی که تازه از اسیری برگشتن بنداز. میخوام امام زمانمون رو دعوت کنیم تو این روزه ها. روزه عمه جانش زینبه، خودشون سفارشه به این روزه کردن. یه مصرعی قصیده خون خانوم، یه مصرعش رو من محضر شما بگم. فرمود مادر چقدر بلا کشیدی تو مدینه، ولا غیرات اندما لقینا، یک پنجم بلای زینب از کوفه تا شام نشد. اگه خانومی حرفو نمیزد ما لال میشدیم از این حرفو بزنیم. چی کشیدی زینب جان؟ امام سجاد فرمود این تنابی که به دست من و اسرا بسته بودن، سر تناب به دست من، انتهای تناب به دست عمم زینب، اینقدر فاصله بستن دست ها بین این تناب کم بود، اگه سری میرفتم بچه ها زمین میخوردن، اگه آروم میرفتم عمم زینب انتهای قافله اسرا شلاق میخورد. خدا حفظ کنه، من یه استادی داشتم، استاد رجال من بود در قم، ایشون این حرفو میزد، میفرمود اگه فاصله بستن دست ها به تناب اینقدی کم باشه که زین العابدین اگه سری بره بچه ها زمین میخورن، بمیرم این یه معنی بیشتر نداره ها. تو جلسه ابن زیاد ملعون وقتی اون نانجیب دستور داد به امام سجاد که بین جمعیت بلند شو، امام سجاد وقتی بلند شد این زن و بچه ها مجبور شدن با امام نیمخیز بشن بین این همه نامحرم.